دیده میشه ممکنه به دلیل خیلی بیماری‌های دیگه ای ایجاد بشه. ایشون در این مرحله بهتر هستش که اون احتیاطات مراقبتی رو رعایت بکنن، یعنی همون مواردی که گفته شد که در واقع دوری بکنن از اجتماعات، خودشون رو توی خونه ترجیحاً توی یه اتاقی قرنطینه بکنن، خیلی توی محیط‌های عمومی حضور نداشته باشن و حتماً و حتماً ایشون لازمه که از ماسک استفاده بکنن.
خب یه مورد دیگه با هم می‌شنویم.
سلام میکنم به آقای شهریاری و میمان عزیزتون. میخواستم بگم من یه هفتیه که گلوم میزد، اذیت میشدم، بدنم میلرزید، حالت تهوع داشتم، ولی اصلا به کسی چیزی نگفتم. کارمونم آهنگریه، خیلی اهمیت ندارم، ولی الان سردرد دارم، سردرد شدید. میخواستم ببینم میشه راهنمایی کنی ببینم چیکار کنیم. ممنونم، شهریار جاویدزاد از شاهین شهر، متشکرم، خسته نباشید.
خانم دکتر میتونن مبتلا باشن؟
علائمشون خیلی علائم اختصاصی و مشخصه نیستش، میگم گرچه ما هیچ وقت نمیتونیم با قطعیت بگیم که خیر، ولی توی این مرحله بهتره که همون درمانهای معمولی که در واقع میخوان، حالا از استفاده از یک مسکن، ترجیحاً استراحت و عدم حضور در اجتماعات رو رعایت بکنن. اگر علامت دیگه بهشون اضافه شد مراجعه بکنن، ولی در حال حاضر خیلی نگرانی شدیدی از بابت این بیماری نداشته باشن، مثل سایر افراد اون احتیاطات رو رعایت بکنن.
یکی از دوستان عزیز ما فیروز باخوش از گیلان شهرستان سومیسرا پرسیده که من الان نزدیک به 3-4 روز آبریزش بینی دارم، یعنی به ویروس کرونا مبتلا شدم. این سوالی که این دوست عزیزم مطرح کرده.
آبریزش بینی برخلاف این چیزی که تصور میشه که از علائم خیلی ناشایه کووید 19 بیماری ناشی از کرونا ویروس جدید هستش، بنابراین خیلی جای نگرانی نیست، صرف یک آبریزش بینی و میتونم بهشون اطمینان خاطر بدم اگر که علامت دیگه ای رو پیدا کردن، ولی حتما مراقب باشن. و نکته ای که مهمی که باید رعایت بکنن اینه که به هر حال چون 1% کمی احتمال ابتلا هستش، این در واقع ترشحات بینیشون رو باید حتما با یک دستمال تمیز بکنن و دستمال رو پس از استفاده در یک سطل دردار بندازن.
بله. خانم مرضیه از تهران سوالی پرسیدن و گفتن که آیا این ویروس روی مو میمونه؟
به طور کلی ویروس روی سطوح مختلف پایداری های مختلفی داره. اون چیزی که مشخصه اینه که در سطوح فلزی و استیل و اینها میزان پایداریش بیشتر هست، روی سطوح پارچه‌ای کمتر هستش، روی پوست کمتر هستش، روی مو هم همینطور هستش. قطعا نمیشه گفت که اصلا باقی نمیمونه، ولی به هر حال میزان ماندگاریش کمتر از سایر سطوح هستش. اون چیزی که مشخص هستش باید ایشون حتما احتیاطات رو در مورد مو هم رعایت بکنن، چون هنوز میگم هیچ فکت قطعی و مشخصی در مورد این قضیه وجود نداره.
بسیار خوب، تلفن ها رو ادامه میدیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای شهریاری و خانم دکتر. لطفاً از خانم دکتر اگه اطلاعی دارن بپرسید که کسانی که بر اثر بیماری کرونا فوت کردن آیا افراد سالمی بودن که بدن اونا از سلامتی نفسی هم برخوردار بوده و صرفاً فقط به خاطر کرونا فوت کردن، یا بیماری زمینه‌ای هم داشتن و بدن مثلا نسبتاً ضعیفی داشتن که دیگه فوت کردن. اگر میشه اطلاع بدید بهمون ممنون میشم. یه بدونیم مثلا آدم های سالم ممکنه فقط کرونا بگیرن و از بین برن خدای نکرده، یا که نه یه بیماری زمینه‌ای و بدن ضعیفی باعث میشه که به همراه کرونا اینا فوت کنن. با تشکر، اسماعیل بیژنی از خفا.
ممنون از آقای بیژنی، در خدمت شما هستم خانم دکتر.
کسایی که بیماری زمینه‌ای دارند و مستعدترن، سیستم ایمنیشون ضعیفه یا سنشون بالاتره، خب خیلی خیلی بیشتر احتمال اینکه شکل شدید بیماری رو بگیرن و یا خدای نکرده فوت بکنن هستش. ولی با وجود اینکه میزان کشندگی این ویروس خیلی خیلی نسبت به ویروس‌های مشابهش کمتر هستش، باید بدونیم که حتی در افراد سالم و جوان که بیماری زمینه‌ای هم ندارن، احتمال فوت در اثر صرفاً ابتلا به این ویروس متأسفانه وجود داره، گرچه احتمالش خیلی خیلی کمتر هست. برای این ما باید همه مراقب باشیم که مبتلا نشیم و اقدامات پیشگیرانه رو رعایت بکنیم.
خیلی متشکرم. بله، مورد بعدی تلفن ها رو بشنویم.
سلام و خسته نباشید خدمت شما و برنامه خوبتون. خواستم از خانم دکتر بپرسم اونایی که آسم دارن آیا این بیمار واسه خطرناکه یا خطرناک نیست؟ خیلی ممنون، از سر عسکری هستم از بیجا، خدا حافظ.
خب در مورد عزیزانی که حالا آسم دارن چطور؟
به طور کلی همونطور که اشاره کردم، داشتن بیماری‌های زمینه تنفسی از جمله آسم یا اون بیماری تنفسی که در اثر در واقع مواجهات شغلی یا مثلا سیگار کشیدن ممتد ایجاد میشه، همه اینها عوامل مستعد کننده هستن متاسفانه، و کسانی که این بیماری رو دارن باید خیلی خیلی بیشتر مراقبت بکنن و در صورت بروز علائم سریعتر مراجعه بکنن.
بسیار خوب. خدمت شما عرض بکنم که نقی آذرنیوار از آمل پرسیده که خانم بنده افتادگی دریچه میترال داره، راهنمایی بکنید ایشون چقدر مستعده برای این بیماری؟
ببینید، بیماری قلبی عروقی به طور کلی از جمله عوامل خطر هستند، ولی منظور از این بیماری قلبی عروقی بیشتر کسایی هستش که سابقه عمل جراحی قلب باز دارن یا سابقه گذاشتن استنت، همون چیزی که عموم به شکل فنر در واقع میشناسن، یعنی درگیری اون عروق کرونری، اونها هستش که بیشتر مبتلا میکنه، یا کسایی که نارسایی قلبی دارن. این مشکلی مثل افتادگی دریچه میترال مشکلی هستش که خیلی شایع توی جوامع و خیلی افراد ممکنه داشته باشن اصلا خودشون خبر نداشته باشن. صرفاً اگر که صرفاً همین یه افتادگی دریچه میترال هست بدون اینکه منجر به نارسایی قلبی یا مشکل دیگه براشون شده باشه، صرف این در واقع مشکل ایشون رو در مورد خطر بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه قرار نمیده.
بسیار خوب، یک مورد تلفنی دیگه با هم بشنویم.
راست من یه سوالی داشتم، وقتی اس ام اس دعوت زنگ میزنم هیچ کی جواب نمیده. من راننده تاکسی اینترنتی ام. امروز یه مسافری آدم بیمارستان سوار کردم، یه خانمی بودن که متاسفانه کرونا داشت، چون خود دکتر بهشون گفته بودش. بعد این یه خانمشون عقب نشسته، کیشون اومدن جلو نشستن. این که عقب نشسته بود سلفه هم میکردش، ولی هم ماسک داشت هم دستکش داشت. واسیاتش منم خیلی نمیدونم ترسیدم، هنگ کردم، اصلا نمیدونم بعد چیکار کنم. الان خود منم هم ماسک داشتم هم دستکش، بذارم اصلا الان خونه برم خونه رفتن درسته یا نه، اصلا مشکلی پیش میاد یا نه، هم خانم‌ها دستکش داشته هم من دست. اگه ممکنه یه راهنمایی بفرمایید.
خب نگرانی این عزیز به هر حال توجیهی داره و علتشون رو هم اشاره کردن. خواهش می‌کنم بفرمایید که چه باید بکنن.
افرادی که مبتلا هستن، حالا چه به طور قطعی و یا چه با درصد بالایی مشکوک هستن به ابتلا به بیماری، میتونن در واقع این ویروس رو از طریق قطرات تنفسیشون که همونطور که گفتم هنگام عطسه و سرفه یا هنگام بازدم به اطراف پرتاب میشه، بیماری رو به سایر افراد انتقال بدن. بنابراین به همین دلیل که ما توصیه میکنیم افرادی که این علامت ها رو دارن یا مشکوکن حتما از ماسک استفاده بکنن، که منظور از ماسک هم همین ماسک های معمولی هستش که به اسم ماسک جراحی شناخته میشه. بنابراین اگر که ایشون ماسک داشتن و دستکش داشتن، احتمال اینکه این ویروس رو به در واقع سایر افراد انتقال بدن خیلی خیلی پایین هستش، چون که در واقع این ویروس به طور معمول از اون ماسک عبور نمی‌کنه. اما نکته مهم این هستش که شما توصیه می‌کنم بهتون که برای اینکه در واقع بخواید احتیاطات بیشتر رو رعایت بکنید، حتما اون محیط ماشین رو بعد از اینکه ایشون خارج شدن با در واقع مواد ضد عفونی کننده ضد عفونی بکنین، چون یک احتمالش هست که به هر حال اون دستکش یا لباس‌های ایشون آلوده به ویروس بوده باشه. پس از طریق تنفسی احتمال انتقالش خیلی کمه، اما از طریق در واقع سطوح که این ویروس روی سطوح ممکنه موند باشه احتمال انتقال وجود داره. شما هم اگر که دستکش و ماسک دارین خب کار خوبی کردید، ولی توصیه میشه که حتما ضد عفونی رو انجام بدین. و در ضمن این نکته رو من لازمه همینجا تاکید بکنم که داشتن دستکش به معنی عدم انتقال نیست، چون خیلی افراد این دستکش رو استفاده میکنن یا ماسک رو میزنن و فکر میکنن که دیگه کاملا مسئول هستن. حتما باید قبل از پوشیدن دستکش و بعد از پوشیدن دستکش اون شستن دست ها حداقل 20 ثانیه رعایت بشه، و بعد که دستکش درآورده میشه حتما با رعایت احتیاطات و در یک کیسه فریزر در سطح دربسته قرار داده بشه. و در واقع اون ضد عفونی کردن سطوح رو هم ما هرگز ازش غافل نشیم، فکر نکنیم که حالا دستکش دستمون کردیم دیگه ما مسئول هستیم و مبتلا نمیشیم.
بله بسیار خوب. خب از فرصت استفاده بکنم یه مورد پیمکی بخونم. خانم اکرم فرهانی از عراق پرسیدن که آیا خوردن سوسیس کالباس در تشدید این بیماری تأثیر داره؟
سوسیس و کالباس و به طور کلی غذاهای فراوری شده و در واقع کنسروی ها، اینها میتونن روی تضعیف سیستم ایمنی مؤثر باشن، و ما الان برای مواجهه با این ویروس نیازمند این هستیم که سیستم ایمنیمون خیلی قوی باشه. پس اکیداً توصیه میشه که از مصرف غذاهایی که فراوری شده هستن و یا به شکل کنسرو هستن تا حد ممکن اجتناب بشه.
خیلی از شما ممنونم، تشکر میکنم از دوستان عزیزی که همراه ما بودن از ابتدای برنامه مشاور تا این لحظه. ما به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. انشالله فردا و پس فردا هم این برنامه رو خواهید شنید. از ساعت 13 تا 13:40 دقیقه این برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد. آماده باشید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید، تلفن بزنید در زمانی که داره برنامه اجرا میشه و پیام ارسال بکنید به 3306. از حضور سرکار خانم دکتر رئیسی بی‌نهایت سپاسگزاریم در استودیو و با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی می‌کنیم تا سلامی دوباره. انشالله در پناه خداوند همواره سلامت و تندرست باشید.
اولین قرعه کشی 7 جایزه 70 میلیون ریالی جوین برگزار شد و اسامی برندگان این دو هفته در سایت بیسکویت گرجی اعلام شدند. امیدواریم شما برنده خوششانس دوره بعدی جوین باشید. برای شرکت در قرعه کشی بزرگ بیسکویت جوین کد محصول را به شماره 5210 ارسال کنید.
باز شود دیده شود کام که پسندیده شود.
روبه تمن رو باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
این صدا صدای پارین چرم است.
صدای شکوفایی کیف و کفش چرم ایران است.
صدای ما را از هنر چرم ایران شنوید.
پارین چرم، هنر ایرانی، کیفیت جهانی.
نشانی اینترنتی parinecharm.com.
دوست دارم دوست داری دوست داری
آب میوه های عالی
میگیرم میگیری
میگیری آب میوه های عالی
میخورم میخوری
میخوری آب میوه های عالی آب میوه های عالی
سالم خوش طعم طبیعی
انواع آب میوه های آلیس آلیس برای خانواده.
مجتمع صنایع چوب، فلز و الکترونیک ایران چوب. نصب و راه اندازی سیستم های صوت و تصویر، مبنمان شهری، پارکی و پایه های روشنایی، ساخت خانه های چوبی در متراژ های مختلف. ایران چوب.
یه دونه امتیاز برای مورچه ها، چند تا امتیاز برای پرنده ها، یه قاشق امتیاز برای کوچولوی خونه، یه کفگیر امتیاز برای داداش ورزشگاه، یه قابلمه امتیاز برای همه خانواده، یه دیگه امتیاز برای مهمونا، یه کیسه امتیاز برای همه فامیل، 10 تا کیسه امتیاز برای کل اهالی محل، یه کامیون امتیاز برای
یا غذا آماده است.
بالاخره یه بشقاب امتیازم برای من. نهار چی داریم؟
لوبیا پلو.
راز ما امتیاز ما، برنج امتیاز.
این یک آیروپال است، آمیخته ای از هنر، فناوری و زیبایی. آیروپال شفاف، ظریف و سلامت محور است، چرا که هم فناوری نانو دارد و هم جایی برای نفوذ میکروب در آن وجود ندارد. آیروپان بسیار مقاوم و نشکن است. آیروپان، محصولی از کارخانجات سپید جام.
خوراک بادمجون این دل پذیرش، خالی یا بانون دلمون شد اسیرش. خوراک بادمجون این دل پذیرش، خوراک خوشیمون نیست هیچی رقیبش. برای غذامون خوب و لذیذه، خوراک بادمجون حتما دل پذیرش. خوراک بادمجون خوب و لذیذه، خوراک بادمجون یعنی دل پذیرش. دل پذیرش،
دل پذیر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در رنگ قهرمانی، نوشته زینب آرمند، بازیگران شمسی صادقی، شاهین دخت نجفزاده، مهرداد مهماندوست، اکبر مولایی، معصومه عزیز محمدی، محمد آقا محمدی، احمد لشینی، شیوا رفیعیان، نازنین مهیمنی، محمد یگانه، راضیه مومیوند، ماندنا محسنی، نورالدین جوادیان، محمد رضاعلی، محمد پور حسن، محمد شریفی مقدم، مجید سهرابی، شهریار همزیان، کامیار محبی، بهادر ابراهیمی، امین بختیاری، بیتا خارستانی، نگین خواجه نصیر، سعید سلطانی. کارگردان رضا عمرانی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 211.
سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و تا این لحظه رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. در قسمت‌های گذشته برنگ قهرمانی شنیدید، داوود به اصرار کرم به خونه ننه حکیمه میاد تا نعیمه خواهر کوچیک عبدالرضا رو براش خواستگاری کنه. عبدالرضا با شنیدن این خبر شوکه میشه، اما بعد از حرفای داوود به این وصلت رضایت میده. از طرفی شنیدیم نعمت به همراه داوود راهی سوسنگرد میشن، ولی کرم و عبدالرضا همراه گردان فرمانده سیاه برای انجام عملیات کربلای 5 به منطقه جنگی اعزام میشن. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
بفرمایید، بفرمایید، بشینید خانم جوانفکر، بفرمایید.
اصلاً حالم خوب نیست.
بله مشخصه، پس بذارید خیلی سریع ماجرا ختم به خیر بشه تا هم شما بتونید استراحت کنید، هم من به پرونده‌ای که بهم سپرده شده رسیدگی کنم.
خواهش میکنم یه وقت دیگه ازم بازجویی کن.
ببین خانم، به نفعته که همکاری کنیم. اسم ببر، بیا این کاغذ، اینم قلم، یاد داشت کن، اسم و آدرس، همین، کار سختی نیست. کمترین کاری که ازت میخوام، خانم معصومه جوان فکر، به نفوذیان فکر کن، حتما ازشون خبر داری.
کدوم نفوذی؟ تو سیستم نفوذی ها به ندرت شبکه تشکیل میشه. دلیلش هم اینه که با کشف نفوذی تمام شبکه ضربه میخوره. یه سازمان هیچ وقت نفوذی ها رو به هم مرتبط نمی کنه. تو ساختار نفوذی ها ارتباط عمودیه نه افقی.
خب حتما بین این ارتباط عمودی و افقی یه نقطه اشتراکی پیدا میشه.
من فقط میتونم دو تا از خونه های تیمی رو اگه تا حالا کشف نشده باشم بهتون معرفی کنم. ولی حتی نمیتونم الان چشامو باز نکنم.
خب این خیلی خوبه، همین رو یادداشت کن.
ولی الان اصلا حضور ذهن ندارم، فقط اجازه بدین چند ساعت بخوابم، مغز سرم میسوزه.
ببین معصومه خانم، سازمان از زمانی که دست به اسلحه برده و وارد فاز نظامی شده ریزش زیادی پیدا کرده. همین ریزش ها موجب همکاری های اخیر شده. اگه فکر میکنی با ذکر نکردن چند نام و نشان داری به سازمانت خیانت میکنی، باید بگم سخت در اشتباهی. چون اگه تو این کار نکنی، حتما حالا توی اتاق دیگه یکی از همرزمات داره این کار انجام میده.
من دیگه به فکر عقاید سازمان نیستم، من به باورهای سازمان شک کرده بودم، اونم نه امروز و دیروز و بعد از دستگیری. همون وقتی که تهران بودم، پیش از جراحتم و بستری شدنم تو بیمارستان آبادان.
پس چرا همون موقع اقدام نکردی؟
نمیخواستم یه مهره سوخته باشم. تصمیم داشتم برم یه گوشه دنیا برای خودم راحت زندگی کنم. میدونستم راه به جایی ندارم و این یه بازی باخت باخت.
اشتباه در همینه، اغلب اعضای سازمان همین الان توبه کردن و دارن با ما همکاری میکنن. فکر نکن سرنوشت همه اعدام و حبس ابد و تبعیده، این فقط بستگی به خودت داره.
منم توبه کردم، به اون آقا گفتم، اینو جدی میگم، فقط راه برگشتی نداشتم. همه چی خدایی سرم، همه چی خیلی یه دفعه پیش اومد و دست به دست هم داد تا من سر از اردوگاه مادر بیارم.
بمبگذاری بیمارستان رو چطور توجیه میکنید؟ میدونید تو جریان اون بمبگذاری ده ها نفر به شهادت رسیدن، از جمله دوست خودتون صبریه عزیزی.
صبریه؟
بله.
وای خدای من، آقا شما فکر میکنیم من مسئول اون بمبگذاری هم، یا همه این مسائل به خاطر فرای دادن من بوده؟ نه باور کنیم، من فقط یه تومه برای مقاصد سازمان بودم، ولی اونا طور این مسئله رو جلوه دادن که من خراب بشم. یه مسئله تو سازمان وجود داره به اسم از بین بردن سرانگشتان نظام. با همین پیش‌فرض تمام بمب‌گذاری ها و ترور ها انجام میشه. ترور روحانیون و اشخاصی که حتی چهره های مذهبی دارن هم همینه. بمب‌گذاری و بیمارستان و فراری دادن من بخشی از اهداف غیر انسانی سازمان بود.
ببینید خانم جوانفکر، شما خوشبختانه به دلیل فعالیت های خطیر انقلابیتون از طرف چطور بگم از طرف یه فرد با ایمان مورد حمایت قرار گرفتید، کسی که از نزدیک شاهد فعالیت شما پیش از انقلاب بوده.
خب غیر از توبه و لو دادن مخفیگاه ها باید چی کار کنم؟
همینا برای شروع عالیه. بهتون فرصت میدیم یه چند ساعت استراحت کنید، بعد با ذهن باز این برگه رو پر کنید.
ممنونم، خیلی ممنون.
خانم جوانفکر، من یه سوال برام پیش اومده. شما تو جریان سیاست های سازمان با کسی ازدواجم کردید؟ خانم معصومه، خانم
این جز سیاست های سازمان بود، راه فراری هم وجود نداشت. اما تو اردوگاه همه زوجها رو از هم جدا کردن و اگه بچه ای همین میون وجود داشت فرستادن اروپا.
صاحب بچه هم شدیم؟
خدا خیلی کمکم کرد که این اتفاق نیفتاد. اما درد من اون ازدواج نیست. خب من هیچ وقت با صراحت ابراز نفرت بدبینی به کارهای سازمان نداشتم، اما اونا فهمیده بودن که باهاشون زاویه پیدا کردن. افرادی که با سازمان زاویه پیدا میکردن گاهی حسب فیزیکی نمیشدن، بلکه اینقدر تحقیر میشدن که ممکن بود خودزنی کنه.
شما که هیچ وقت
هیچ وقت این کارو نکردم، چون خلاف باورهای معنوی بود. ولی تحقیر کردنشون برای من اتفاق افتاد، اونم تو زندان.
خانم جوان فکر، خانم از حال رفت.
عباسی دکتر خبر کن.
آقا داوود
آروم، نعمت نمیخوام رزمنده ها بیدارشن.
میگم آقا داوود بدین من براتون
یعنی تو بهتر از من میتونی وایس بزنی نعمت؟
یعنی نمیتونم؟
برو بگی بخواب پسر جان، یه ساعت دیگه بیدار باشه.
آقا اصلا دلم نمیخواست بیام سوسنگرد. میگم کاش میشد ما هم با عبدالرضا و کرم میرفتیم احمدیار.
همین سوسنگرد تا حالا 3 بار به اشغال نیروهای بستر اومده.
موضوع همینه آقا داوود، الان دیگه آزاده.
تو ندیدی فرمانده چی گفت؟ باز از شهرهایی مثل سوسنگر تا آخر دفاع کرد و نیروها رو توش مستقر کرد که دوباره پاتک نخورن. باز به حرف فرماندهمون گوش بدیم احمد جان.
آقا از وقتی جنگو دیدم دیگه نمیتونم یه جا بشینم و منتظر باشم.
آسیاب به نوبت.
دوست داشتم برم عملیات کربلای 5. تو عملیات قبل که شهید نشدم. شاید این دفعه بختیارم میشد و منم شهید میشدم.
باشو ببینم، برنشو بریم یکم قدم بزنیم.
حرف بدی نمیزنم آقا، منم مثل همه رزمنده ها دلم شهادت میخواد. چطور وقتی کرم و عبدالرضا این حرف رو میزنن اصلا ازشون ناراحت نمیشی؟ یا خام میرزا که الان برای خودش شده فرمانده؟
من از تو هم ناراحت نیستم نعمت.
آقا داوود بعد این همه سال شاگردی دیگه خوب استادم میشناسم.
ببین نعمت جان، یه چیزی که من خیلی باش مشکل دارم اینه که بعضیاتون زود رویاهاتون رو فراموش میکنین.
نه آقا، دول زمونه ما رو فراموش کرد.
کسی تو رو فراموش نکرده. با امید خدا روزای خوبم میاد و برمیگردیم. اگه حرف از شهادت میزنی و به قول خودت به دل میگیرم، محض خاطر اینی که هدف تو فراموش کردی و فقط میگی شهادت، تو در راه هدفت باش. حالا شهید شو، اسیر شو، هر اتفاقیم که وسط افتاد افتاد.
آقا داوود شما جای من نیستید. من جز شما کسی رو ندارم.
مگه من پدر و برادرم از دست ندادم؟ خبر رسیده از شوهر خواهرم هم اثری نیست. مگه من چندین و چند سال مبارزه نکردم که به هدفم برسم؟
چرا آقا، قبول دارم شما هم سختی زیاد کشیده.
آسوده، حرف منم همینه. ببین نعمت، همه سختی کشیدیم، پس بذار ادامه بدیم. این مدتی که سوسن گردیم، اگه فرصت بشه من تصمیم دارم با جهادم صحبت کنم.
جهاد سازندگی آقا؟ برای ساخت و ساز خرابی های جنگ؟
حداقل میتونیم در مورد بخش ورزشی شهرهای مرده یا با جهاد همکاری کنیم. مربی و متخصص ورزش از تهران بفرستیم و تا حد امکان به ساخت و ساز ورزشگاه و زمینهای ورزشی کمک کنیم.
الان جوانها و بچه ها خیلی به ورزش احتیاج دارن.
ورزش به جوانها نیروی دوباره میده. مدید خامیرزا تعریف میکرد چطور بارها تو جبهه مسابقه ترتیب داده. خب این فکر از همین حفظ روحیه نشد میگیره دیگه.
بله آقا، البته شما هم کم از این کارا نکردین.
قبل از اومدم آقای نورزاده گفتم یه فراخوانی تهیه کنه تا کسایی که توانایی آموزش دارن خودشونو به فدراسیون‌های ورزشی معرفی کنن تا به صورت داوطلبانه مدتی به شهر جنگ زده بیان.
خیلی عالی آقا.
خب اومدی و جنگ همین فردا تموم شد.
خب
به هر حال باز به فکر آبادی ویرانم باشیم دیگه. خودتو نعمت، میدونی وجودت به عنوان کسی که تجربه این کارو داره چقدر میتونه به جانبازهای جنگ کمک کنه.
آقا تجربه من با جانبازها خیلی فرق میکنه.
خودتو دست کم نگیر نعمت. نخواه تو آسیب شدیدی دیده بود ولی تونستی اون روزها رو کنار بذاری و دوباره سرپاشی.
یعنی میگی میتونم کمک حالشون باشم؟
آقای نورزاده بی دلیل کاری نمیکنه. حتما یه توانی در تو دیده که به عنوان کمک مربی انتخابت کرده، گرچه تو از زیرش در رفتی.
آخه آقا من پرستار خوبی داشتم. ببخشید آقا ولی نمیدونم چرا امشب دلم برای همه تنگه. نور به قبرشون بباره. بابا عزیز، صبریه، حاج ابراهیم خان، علی آقا.
واسه زنده ها چی؟
واسه اونا که بیشتر دلم تنگه. عبدالرضا، کرم، سعید، مجید، سعید سعیا، خام میرزا. آقا یعنی الان کجا؟
زیر آسمون خدا به فکر عملی کردن رویاهاشون. خیلی خوب بریم بخوابیم، یه ساعت بیشتر تا از اون صبح نمونده.